پیش شماره 025 شماره تلفن هامون هست و سامانه پیامکی که در اختیارتونه 30553 هست، یعنی 3 4 تا 0 553. اگر بخواید با تلفن همراه شماره تلفن های ما رو بگیرید حتما با 025 شروع بکنید. اما دوستان خوبم، برنامه بعدی که میخواییم براتون پخش بکنیم پنجره هست، مستند رادیویی که در این لحظه براتون در نظر گرفتیم. لطفاً در مورد همین مستند و برنامه‌های دیگری هم که از این رسانه میشنید به ما بازخورد بدید و اظهار نظر بفرمایید. پنجره رو به مدت 20 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمستان سال 1357، ایران، تهران.
ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
این واپسین تلاش های شاه برای بقای حکومتش بود، حکومتی که بنیانش از سالها پیش رو به زوال نهاده بود. از وقتی که جامعه اجتماعی ایران به 2 دسته تقسیم شد، طبقه اشرافی و طبقه فقیر، جریان‌هایی که از سال 42 به صورت جدی شکل گرفتند و تا پای پیروزی انقلاب ماندند، جریان‌های زیادی هستند. حزب‌ها و دسته‌ها و تفکر‌های مختلف. اما به گواهی تاریخ، کار اصلی را مردم کوچه و بازار کردند و حزب‌ها بیشتر از اینکه به حرکت‌های جدی بپردازند، به تبلیغات و یارگیری می‌پرداختند. همه می‌دانند انقلاب زیر پرچم امام خمینی شکل گرفت و بودن و نبودن او به منزله بودن و نبودن انقلاب بود.
اما از ده ها جریانی که در شکل گیری انقلاب تأثیر داشتند، امروز جز نامهایی در حافظه کند تاریخ باقی نمانده است و هر کدام به نحوی تجزیه و یا از مسیر انقلاب منحرف شدند. یکی از فرزندان ناخلف انقلاب، سازمان مجاهدین خلق بود. فرزندی که راهی جدا از خانوادهش را پیش گرفت. راهی که به اعتقاد خیلی ها اجر کارهای قبلی سازمان را ضایع کرد.
از ابتدا بچه هایی بودن که خانواده های مسلمان به دنیا آمدن و پرورش پیدا کردن، ولی دوران جوانیشون در زندان و ارتباط با مارکسیست ها و کمونیست ها برقرار کردن و با اونها ارتباط داشتن. به همین جهت اینا تغییر تفکر دادن.
سازمان مجاهدین خلق تا پیروزی انقلاب همراه خانواده انقلاب بود، تا اینکه سر ناسازگاری را رسماً در تاریخ 29 خرداد 60 چند سال بعد از پیروزی انقلاب بنا نهاد و برای همیشه از خانواده انقلاب طرد شد.
و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مسعود و مریم، راهبران عقیدتی مجاهدین خلق و انقلاب دموکراتیک نوین خلق،
فقط خون بود، یعنی خون بود که کامل سطح حیات رو پوشونده بود و همسایه های ما که اومده بودن داشتن میشستن این فرش و اون خونایی که روی زمین ریخته بود. این ابهام برای من و برای بقیه خواهر برادرام همیشه بود که آخه چرا این کارو کردن. مادر من نه شغلی داشت نه پستی داشت، یه زن خونه دار مثل بقیه زنای دیگه، مشغول بزرگ کردن بچه‌هاش بود.
روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 6/6/61 نوشته منافقین اعضای خانواده یک پاسدار را قتل عام کردند. این خانواده، خانواده منن و این کودک خردسال که اینجا مجروح شده دختر من.
اما قبل سال 1344 خورشیدی، ایران، تهران. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان و یکی از اعضای نهضت آزادی عبدالرضا نیکبین رودسری معروف به عبدی گرد هم آمدند و سازمانی را بنا نهادند.
بعدها حنیف نژاد در بازجویی‌هایش گفت گروه ما اسم نداشت، می‌گفتیم سازمان، احتیاج به معرفی نداشتیم.
سازمان به علت ارتباطی که با جریان ضد دینی پیدا کرده بود، خصوصا در زندان‌های شاه و ساواک، این ارتباط با کمونیست‌ها که در زندان با اینها هش و نش داشتن، باعث شد که سازمان در سال 44 به صراحت اعلام بکنه که اسلام دین انقلاب نمیتونه باشه.
برادران مسلمونتون اعلام کنید که مسلمونا اینا نیستن، قاطیشون نشید. هر کار میخوام بکنن آزادن. فقط ما وظیفه‌مون اینه از زد و خوش و اختلاف و اینا جلوگیری کنید. ما هیچ کاری هم با کار اینا نداریم، چون راه ما با راه اینا دوتاست.
شهریور 1350 در آستانه برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی 13 نفر از سران سازمان دستگیر و بعد از شکنجه 12 نفر آنان اعدام و فقط نفر 13 زنده باقی ماند. مسعود رجبی.
به سن 13-14 سالگی بود که وارد بازار تهران شدیم، که اونجا روزها کار میکردم، شاگرد مغازه بودم و شبها تحصیلاتمو ادامه دادم تا سن 18 سالگی و 19 سالگی که 20 سالگی رفتم برای سربازی. من شب تا ساعت 2 شب بعضا کار میکردم، تلاش میکردم و زندگی رو خلاصه با نشاط اداره میکردیم و سختی های زندگی و نگه داشتن بچه با مستأجری و اینها اصلا برای ما مهم نبود. اونچه که برای ما اون موقع مهم بود زمان سال 54-55 حاکمیت رژیم ستمشاهی بود که قصه بود تو دل ما که میشه که این نظام وابسته به استکبار و آمریکا از بین بره و این فساد و فحشایی که وجود داشت ما رو بسیار رنج میداد.
30 بهمن 1357 مسعود رجبی از زندان آزاد شد و ریاست سازمان را به عهده گرفت.
22 بهمن 1357 ایران. حکومت محمد رضا پهلوی به طور کامل ساقط شد و جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی پیروز شد. مسعود رجبی به صف پیروان امام خمینی پیوست و مثل بقیه او را امام خطاب کرد. امام جریان‌های سیاسی را رصد کرده بود. اعتقاد داشت آنان که به اصل اسلام اعتقاد ندارند نمی‌توانند رئیس جمهور شوند.
اینها از اول انقلاب، پیروز انقلاب، رفتن تو کار واز فرهنگی و کار جذب شدن به تشکیلات نظام، نفوذ و ورود به رأس نظام. این تصور داشتن که فکر میکردن که میتونن با نفوذ در نظام اسلامی به قدرت برسن، با اینکه تفکرشون ضد اسلامی بود. در کنار رجبی، در کنار کسانی دیگه که رد صلاحیت شدن، آقای رجبی هم رد صلاحیت شد.
با رد صلاحیت رجبی، سازمان از ابوالحسن بنی صدر حمایت کرد
و تا زمانی که بنی صدر در رأس کار بود منافقین فاز نظامی نرفتن، چون هنوز امید داشتن برای نفوذ و در کنار بنی صدر بودن و تمام جلسات و محافلی که بنی صدر برگزار میکرد، سخنرانی که میکرد، میبینیم که سازمان به عنوان دست و بازو و مشت به اصطلاح آهنین بنی صدر عمل میکرد و حزب الله رو ارسالات به شدت باش برخورد میکرد.
ما کارهای دیگه هم داریم، ما همه انرژی رو اینجا صرف نکنیم، قرار است برویم بجنگیم.
به هر حال نظر خانوادگی، منم جوان بودم که نه خونه داشتم، نه زندگی داشتم، نه پدری داشتم، نه ثروتی داشتم، چیزی نداشتم. برای اونها یه مقدار سخت بود که دخترشون رو که از جهت جمال و کمال و ذکاوت و زیرکی و خانواده سرمایه‌دار به من بدن از نظر اجتماعی براشون یه خور افت داشت و همینجوری یه مقدار مخالفت میکردن اوایل تا یک سالی خلاصه ما رو سر دووندن. ولی بعداً به علت علاقه‌ای که خود همسرم به من داشت، دخترم به من داشت و اصراری که من داشتم و خواستگارایی که متعددی که فرستادم به غیر از مادرم پیششون، خلاصه موافقت کردن که به ما اصلا دخترشون بدن. ولی من واقعا اون موقع در شدت فقر بودم. برای ازدواج 5,000 تومان یادم هست که پول قرض کردم، عروسی برگزار کردیم با 5,000 تومان. خلاصه سال 53 ازدواج کردیم و اومدیم تهران.
امام خمینی، مسئولان جمهوری اسلامی و فرماندهان جنگ اعتقاد داشتند بنی صدر در جنگ مرتکب خیانت‌هایی شده و اتحادش با مجاهدین مزید بر علت است.
در خرداد 1360 مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور ایران داد و با این همه بنی صدر توانست از محکمه بگریزد. اما قبل از فرار ائتلافی را با مجاهدین شکل داد. حاصل این ائتلاف تظاهراتی شد علیه نظام جمهوری اسلامی که با عکس العمل مسئولان نظام مواجه شد. از این واقعه به بعد خانواده انقلاب مجاهدین را منافقین خواندند و آنان که از این اتفاقات عصبانی بودند وارد فاز نظامی شدند و عملیات‌های خود را علیه نظام آغاز کردند.
اینها اعلام کردند که تنها راه جنگ است و در این راه با لیبرال ها یک جبهه متحد ضد ارتجاع برقرار میکنیم. روزنامه اطلاعات تاریخ شنبه 6 شهریور سال 61 صفحه 4، منافقین اعضای خانواده یک سپاهی را در تهران به قتل رساندند.
بعدها وزارت اطلاعات تأسیس می‌گردد و این تصمیم باعث می‌شود دست منافقین از مسئولان کوتاه گردد و آنها به جبران این خسارت سراغ مردم کوچه و بازار می‌روند و مردم قربانی هدف‌های آنان می‌شوند.
تو حمله تروریست‌ها انسان‌های بی‌گناهی کشته شدند، از جمله بچه‌ها و خانم‌هایی که هیچ فعالیت سیاسی خاصی نداشتن. متأسفانه تو این ترورهای کور، همونطور که از اسمش مشخصه و کورکورانه عمل می‌کردن، هدف خاصی رو دنبال نمی‌کردن.
اولین کسی رو که می‌زنن همسر این پاسدار رو به نام عشرت اسکندری، خانم خانه‌دار 26 ساله، مادر 4 فرزند. من مثلا هر شب میرفتم تظاهرات، خب این بچه‌ها رو نگه می‌داشت، ولی شب برمیگشتم می‌بینم منتظر دم در نشسته، بچه‌ها خوابیدن، ولی من سال 11 شب 12 شب تو تظاهرات درگیری بودم. مثلا بعضی موقع با بدن خونی، با سر کله زخمی خونی میومدم، این گریه می‌کرد، ولی من ندیدم یک کلام به من بگه تو چرا تو این تظاهرات شرکت می‌کنی، چرا میری با گارد درگیر می‌شی، چرا تو رو می‌کشنت، تو رو ساواک می‌بره، یک کلمه نمی‌گفت.
و بعد در حالی که دارم فرار میکنم به سمت همسایه‌ام تیراندازی میکنن، به سمت اون بچه‌هام تیراندازی میکنن که یکیشون زخمی میشه.
من وقتی وارد خونه میشدم انقدر شوق داشتن میپریدن سر کول من. من اول خونه هر وقت وارد خونه میشدم یک ساعت با اینا کشتی میگرفتم، با اینا بازی میکردم. روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 6/6/61 نوشته منافقین اعضای خانواده یک پاسدار را قتل عام کردند. این خانواده خانواده منن و این کودک خردسال که اینجا مجروح شده دختر من. من اون روز برخلاف هر روز که ساعت 6:30 بعد از صبح همیشه 6:30 صبح از منزل خارج می شدم، اون روز به چند دقیقه زودتر خارج شدم. جریان منافقین قرار بود منو بزنن، هیچی، اومدن دیدم من نیستم. خیلی اون چیزی منو رنج میده این بود که دو تا مهمون عزیز داشتم و هنوز هم از خانواده‌شون شرمنده‌ام. این به امید اومد و هزاران آرزو اومد و بر اولین بار تو تهران سر به فامیلش بزنه. اومدن این منزل ما، در این خونه رو کوبیدن.
خب بلند شدم دیدم که مامان و زنداییم به همراه پسر عمم که ایشون هم 18 ساله بودن کنار صفحه نشستن صبحانه میخورن. من سلام کردم، رفتم وارد حیات شدم که دست و صورت هم بشورم. تو حیات ما کنار در یه حوضی بود که من کنار حوض رفتم که دست و صورت بشورن. دیدم به شدت به در میکوبن. اینا بدونی که چیزی بپرسن و چیزی بگن اسلحه‌شون رو سمت مامان گرفتن و سر و سینه ایشون رو به رگبار بستن.
با ناراحتی و نگرانی و ترس وارد تراس خونه شدم. زمانی که وارد تراس شدم دیدم جسد مامان تو تراس افتاده و آغشته به خونه. نمیدونم چند تا تیر خورده بود، فقط میدیدم که هیچ حرکتی نمیکنه. فریاد کشیدم، صدا کردم مامان مامان، ولی هیچ صدایی از مامان نشنیدم. زمانی که فریاد میکشیدم و مامانو میخواستم تا به هر حال صدایی از ایشون بشنوم یا حرکتی از ایشون ببینم، ناگهان سمت راست بدنم احساس سوزش شدیدی کردم. سمت راست بدنم کاملا آغشته به خون شده بود، ولی متوجه نبودم. به هر حال بچه 4 ساله موقع خیلی درکی از گلوله و تیر نداره.
من گوشه حیاط ایستاده بودم و اینا نگاه میکردم. اینقدر ترسیده بودم که زبانم کامل بند اومده بود، یعنی دیگه حرف نمیتونستم بزنم.
گزارشی که اینها با دست خودشون، دست خط خودشون هست تو خونه تیمیشون، هر ثبت که پیدا شده به وسیله نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، دختر بچه کوچکی درب رو باز میکند. سه تن از مزدوران که در آن موقع مشغول خوردن صبحانه بودند با دیدن رزمندگان مجاهد مبهوت میمانند و با شنیدن فرمان بی حرکت فرمانده به جنایات و خیانت‌های مرتکب شده افتادن و مرگ محتوم خود را در لحظه بسیار نزدیک می‌دیدند. پس از آن به هر یک از مزدوران یک تیر خلاص می‌زنند.
بعد میان داخل اتاق وسطی که من خواب بودم با داداش کوچیکم. تو این گیرودار که تیراندازی شد من بلند شدم، وحشت زده بلند شدم و ببینم چی شده. اول صبح تیر، سر و صدا، جیغ، داد، فریاد. تا درو باز کردم دیدم طرف با کلاش جلوم وایساده و آماده تیراندازیه. انگار ایشی الهام کرده باشه من که بگی بخواب. همینطور من خوابیدم، دستم انداختم پشت گردن داداش کوچیکم، با هم خوابیدیم رو زمین. به محضی که خوابیدیم رگبار رو بست.
دیگه یادم نمیاد. یعنی آخرین چیزی که یادم میاد صورت غرق خون مامان بود.
حیات و سالن و سفره و بحث صبحانه اینا، سفره صبحانه همه خون بود. تمام حیات من هم خون، پرشه همه خون، سفره همه خون.
دویدم پریدم بغلش و در حالی که به شدت گریه میکردم به بابا گفتم که بابا مامان کشتن.
اصلا من مثل اینکه تمام دنیا رو سر من کوبیدن. یعنی
بابا صحبت کردن، من چند تا جمله از صحبتاشون رو یادمه و حالتی که داشتن که ایشون یقه پیرهنشون رو پاره کردن و گفتن اگر مردید منو بزنید. چرا زن منو زنید؟ چرا مهمونای منو زنید؟ مگه اینا به شما چیکار داشتن؟ دیدم همسایه ها فرش روی بالکن رو که مامان روش شهید شده بود تو حیات انداختن و دارن میشورن. هر چقدر اینا آب میگرفتن با شلنگ روی این فرش، از زیر فرش خون میومد بیرون. یعنی نمیتونستن این خونا رو پاک کنن.
نمیتونیم بس بگم چی بوده اون صحنه، چه تأثیری در روحیه من گذاشت و از سیستم اعصاب و روانم رو چطور مختل کرد که من روز بعد از 30 سال،
با اینکه خب من 6 ساله بودم، نمیدونستم کی پشت داره، قراره چه اتفاق بیفته، اما این رنج همیشه با من بود که چرا من اون در رو باز کردم. کاش که من اون در رو باز نمی کردم.
اما این آخر ماجرا نبود، نه برای محسن و نه برای مسعود. محسن اسکندری بعد از ترور همسرش روزهای سختی را گذراند. بزرگ کردن 4 کودک که به شدت آسیب روحی دیده بودند وقت زیادی میخواست، اما با این همه سالهای زیادی را در جنگ سپری کرد. نکته اینجا بود که اعتقادش بعد از این فاجعه به شدت افزایش یافت و عزمش جزم تر.
مسعود رجوی سال هاست که در مخفیگاه سرفکنده مانده است و زنده یا مرده بودنش برای خیلی ها معماست. زنده یا مرده اش توانسته امروز گریبان نخبگان علمی و خبرگان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بگیرد. اما در پس هر جنایت به نظر می رسد پاسخ این سوال سالها ذهنش را مشغول کرده.
چرا جریان انقلاب اسلامی با این همه موانعی که برایش ساخته شده همچنان باقی است؟
با این همه موانعی که برایش ساخته شده همچنان باقی است.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزوی توفیق و بهروزی و سلامتی داریم برای همه شما شنوندگان محترم شمیم احکام. در برنامه‌های قبلی به یه سری تفاوت‌های و شباهت‌های احکام زکات پرداختیم، اما خود زکات با خمس که یکی دیگر از واجبات مالی هست، اینا هم یک شباهت هایی دارن، یک تفاوت هایی دارن که بد نیست با اونها هم آشنا بشیم. هم خمس هم زکات هر دو جزء عبادات هست، هرچند حیث اقتصادی داره اما صرفاً پرداخت یک مالیات نیست و همچنین فقط کمک به مستمندان و امور خیر هم نیست، بلکه حتماً باید به نیت زکات و با قصد قربت باشد. خمس هم همچنین است، یعنی کسانی که خمس می پردازن باید اون چه که می پردازن به قصد خمس باشه، یعنی تصمیمشون که خمس اموالشون می پردازن و همچنین باید با قصد قربت بدون ریا خالصا لله و جهت اطاعت امر الهی باشد، که معمولا هست افرادی که خمس زکات می پردازن قصدشون هم همینه. ولی نکته قابل توجه اینجاست که اگر کسی است که تو زندگیش در امور خیر دستی داره، به مستمندان کمک میکنه، بیمارستان میسازه، نمیدونم جایی نیاز دارن، سیل زدگان، زلزله زدگان، افراد آسیب دیده کمک میکنه، اما خمس مالش رو نمیپردازد، زکات مالش رو نمیپردازد، ضمن این که اون کارها اگر قصد خیر داشته باشد، قصد خلاصه ثواب و اجر داشته باشد، برای خدا باشد، مأجور است، ثواب داره، اما یه واجب الهی دیگه بر زمین مونده است و اون پرداختن زکات اموال است یا خمس اموال است.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
لذا ما همینجا توصیه میکنیم شما مواردی که به هر حال میخواد به افراد کمک کنید یا امور خیر، لاقل اجازه بگیرید از بابت خمس اموالتون بپردازید در مواردی که اجازه میفرمایند، یا اینکه قصد زکات داشته باشید اگه زکات بدهکار هستید. علاوه بر این، حالا من یه نکته ایرم اضافه عرض کنم که خیلی مربوط به این بحث نیست، حتی گاهی صدقه هم میخواید بدید به مستمندان غیر از حالا خمس و زکات، به عنوان مظالم عباد بپردازید بهتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یه وقتی دینی به گردنتون باشد، به عهدتون باشه و خودتون اطلاع نداشته باشید یا صاحبانش رو مطلقا نمیشناسید و دسترسی ندارید، شما وقتی که به این فقیر و مستمند کمک میکنید به قصد مظالم عباد، اون دین شما ادا میشود. یا اینکه فقیری مستمندی از شما درخواستی داشت، درخواست کمک داشت، در صورتی که میشناسید امکان داره برگردونه، به قصد قرض بهش بدید و قرض پاداشش از صدقه بیشتره. در روایت داریم که از صدقه تو به عشر و القرض به ثمانیت عشر، صدقه 10 برابر پاداش داره ولی قرض 18 برابر. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله Uh-huh.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و سرنوشت شیعه در طول تاریخ که ما میبینیم از 1400 سال پیش به این طرف، شیعیان همیشه مظلوم بودند، همیشه مورد ظلم و ستم قرار گرفتند، در حالی که برادران سنی ما به حکومت رسیدند، به خلافت رسیدند، قدرت ها و امپراتوری ها خلق کردند. در حال حاضر نیز ما مورد امتحان قرار گرفتیم که آیا اگر قدرت را به دست ما سپردند، ما قادریم که مغرور و خودخواه و مصلحت طلب نشویم و بر اساس معیارهای خدایی رفتار کنیم، یا ما هم مثل دیگران در دره انحراف سقوط میکنیم. ما هم اکنون مورد سخت‌ترین آزمایش ها قرار گرفته ایم و چه آزمایش سخت و دردناکی است که اگر خدا ناخواسته لا سمح الله در این آزمایش شکست بخوریم، به مکتب ما، به تشیع ما، به رسالت مقدس اسلامی ما و انقلاب ما ضربات غیر قابل وصفی وارد خواهد شد و نه فقط خود را نابود خواهیم کرد، بلکه بزرگترین ضربات را به مکتب خود وارد خواهیم نمود و چه گناه بزرگی است. بنابراین می‌بینیم که مسئله خودسازی در مرحله بعد از مهمترین مسائلی است که تا انسان خود را نسازد آماده آن نمی‌شود که حکومت را و قدرت را به دست بگیرد و منحرف نشود. و الا بر اساس همان آیه قرآنی ان الانسان لیطغى، هر انسانی که این قدرت را به دست گرفت منحرف می شود، طغیان می کند. بنابراین در مرحله ما قبل از هر چیز باید خودسازی کنیم، خود را بسازیم. و این ساختن خودسازی فقط مهندسی نیست، فقط علم و تکنولوژی نیست، ساختن درونی و نفسانی اهم از ساختن علوم و تکنولوژی و اشیاء دیگر است. باید انسان ساخت. به قول مولانا، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، آن چیزی که ما کم داریم انسان است. و بعد از مسئله خودسازی، مسئله طراحی و نقشه داشتن است. باید برنامه ریزی کرد. نمیتوان ساختمانی را بدون برنامه بنا کرد، بدون نقشه نمیتوان مسجدی را به پا نمود. برای آنکه اقتصاد کشوری به راه بیفتد، برای آنکه سپاه پاسداران یا بسیج یا ارتش یا هر وزارتخانه دیگری به راه بیفتد، برنامه لازم است. و آن کسانی که عمیق‌تر فکر می‌کنند برنامه‌های دراز مدت‌تری دارند. آنها که سطحی و شعاری فکر می‌کنند، برنامه‌های آنها عکس العملی است، یعنی برنامه‌ای نیست، عکس العملی در مقابل رویدادهای اجتماعی است، یعنی از خود برنامه ندارند. این دشمن است که آنها را وادار به عکس العمل می کند و آنها نیز روزانه در مقابل دشمن از خود اعمالی انجام می دهند و اینها بی نتیجه است. یعنی دشمن است که کشور را می گرداند، نه شما، نه طراحان و متفکرین جامعه.
همیشه عاشق